درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 19 آمرداد جمعه 19 آمرداد است و 9 آگست 2024 سومین گزارش اپوزیتی رو براتون خدمتون تقدیم میکنم. قبل از اینکه به اخبار بپردازیم یه بار دیگه خدمتتون عرض میکنم که این برنامه ها از شبکه جهانی گردآفرید تیوی پخش میشه روی ماهواره یوتلسات. اطلاعاتشو براتون میذارم اینجا که اگه احیانا در ایران هستین میتونین روی ماهواره این برنامه ها رو ببینین. البته به صورت زنده نه، یه خورده دیرتر خواهید دید، ولی دوستانی که در ایران دارید هم میتونن نه فقط این برنامه، تمام برنامه‌هایی که روی کانال اپوزیت و البته برنامه‌های دیگه که رو بعض از کانال‌های یوتیوبی دیگه منتشر میشه در این شبکه پخش میشه، در شبکه گردآفرید. یک شبکه مردمی هست که با کمترین امکانات صدای بی صدایان رو، اون افرادی که تریبونی ندارن روی ماهواره‌ها نیستن، به هر حال اینجا پخش میشه توی این ماهواره جهانی. خلاصه خواستم بگم که اینجا میتونید این برنامه رو ببینید و خوبه که این کانال رو هم سیو کنید روی رسیوراتون داشته باشید. خب میپردازیم به اخبار. اخبار امروز دیگه بعد از این ترقه‌بازی جمهوری اسلامی و این که بالاخره گفتم ما انتقام میگیریم، ما انتقام سخت میگیریم و اینا، بعد هیچ خبری هم نشد، دو مرتبه همه رو ترسوندن و همه منتظر شروع جنگ جهانی سوم بودن. این فکر کنم دفعه دوم سوم این اتفاق میفته و بعدم اتفاقی نیفتاد. شبکه‌های خبری جمهوری اسلامی هم یه جوره خالی از خبر شدن. خب خیلی اخبار المپیک تقریبا گرفته همه شبکه‌های خبری جهان رو، نه فقط ایران، و سر مردم گرم هست به المپیک، ولی اون پشت داره اتفاقات دیگه هم میفته که یه گوشه هایی از بعضی از اتفاقات میاد توی اخبار. خب یکی از اتفاقات نسبتا مهمی که افتاد انتخاب جانشین برای اسماعیل هنیه بود، آقای یحیی سنوار، امیدوارم سوش درست بگم. این تصویر ایشون هست که قبل از این که به انتخاب فکرم انتخاب بشه به عنوان جانشین اسماعیل هنیه، ایشون در به اصطلاح فلسطین یا همون منطقه غزه اینا فعالیت داشته، به عنوان یکی از اعضای سیاسی حضور داشته و این جانشین اسماعیل هنیه هم تعیین شد. حالا ببینیم ایشون هم به همون سرنوشت دچار میشه یا نه. اما پس از این اتفاق ما دیدیم که شاهد تبریکات مقامات مختلف جمهوری اسلامی بودیم، از فرمانده سپاه تا فرمانده ارتش تا رئیس مجلس تبریک گفتن به آقای یحیی سنوار. نمیدونم چی بگم. به هر حال این فرمانده سپاه و فرمانده ارتش که باید عزل میشدن به خاطر اینکه فرمانده قبلی حماس در زیر چشای اینا ترور شد و این ترور خیلی راحت بر اساس آنچه که در رسانه ها مطرح شد انداختن گردن اسرائیل. اسرائیل هم گفت نه ما نبودیم. خب به هر حال باید برید تیم تحقیقاتی تشکیل بشه، یعنی الان خبری از تشکیل تیم تحقیقاتی هم نیست. حتی اگه اسرائیل هم زده بعد مشخص بشه چه جوری زده، نمیدونم از کجا زده، با چی، هیچی معلوم نیست. همینجوری اسماعیلی رو هوا میگن اسرائیل بوده و همینجوری به هوچی بازی دارن روی این قضیه رو مایله میکشن که هیچ تحقیقاتی نشه. جسد اسماعیل هنیه رو هم نشون ندادن. به هر حال از نظر من به عنوان یه خبرنگار بیطرف این موضوع هنوز در حاله از ابهامه، داستان ترور اسماعیل هنیه، مثل سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی، اونم یه جور ترور بود. اینا همه در حاله ابهامه چون هیچ تحقیقاتی انجام نشد، مشخص نشد که دقیقاً چه اتفاقی افتاده. این از این. و از اون طرف هم همچنان با تمام این آبروریزی که هیچ کاری هم نکردن، اینا تهدیداتی هم ضمنی میکنن. مثلا همین آقای قاهانی که سه تا جلقه زده گله رو هم میپوشه، حالا اومده میگه که ما انتقام سختمون رو بعد به تاخیر میفته، ولی حتما ما از صهیونیست‌ها انتقام. حالا خوبه صهیونیست‌ها همینجوری دارن عوامل اینا رو تو اسرائیل و لبنان و این ورانور دارن میفرستنشون به دیار باقی، ولی هنوز از رو نمیرن. اون صادق لاریجانی هم به مناسبت روز خبرنگار باز دو مرتبه حالا در متن این خبر تهدید کرده اسرائیل رو که مثلا انتقام سختی در کار خواهد بود و انجام میشه. و در کنار این اخبار یه اتفاق دیگه که داره میفته الان در جنگ اوکراین و روسیه، اخباری اومد بیرون در این یکی دو روز گذشته مبنی بر این که ارتش اوکراین به موفقیت‌های رسیده و ارتش روسیه رو عقب رونده. یه چند تا ویدیو اومد بیرون که من دو تاشو انتخاب کردم کنارم گذاشتم. میگن مثلا 100 تا نظامی روسیه اینجا کشته شدن در این حمله. و میدونید جنگ های مدرن سلاح و تکنولوژی حرف اول میزنه توش، و هر کس که سلاح برتر داشته باشه پیروز خواهد بود بدون هیچ اما اگری. و احتمالاً یه سری سلاح جدید به ارتش اوکراین رسیده و تونستن پیشروی رو انجام بدن و سربازان روسیه هم گیر افتادن. اینی که هی از روسیه قول میسازن و میگن که آی روسیه اینجوری روسیه اونجوری، روسیه حتی در اوج جنگ سرد هم به لحاظ تجهیزات نظامی کیلومترها فاصله داشت از آمریکا، و بیشتر میتونم بگم که خود آمریکایی‌ها بادش میکردن روسیه رو تا اون بودجه‌های هنگفتی که برای ارتش میذارن، برای پنتاگون میذارن توجیه پذیر باشه. و البته بمب اتم هم خب یک وسیله ترسناکی بود که همه مردم دنیا رو میترسوندن که اگه تکون بخوری بمبای اتم روسیه میاد، و هر جور فعالیتی که میخواستن روی سرپوش بذارن یا به نوعی جلوشو بگیرن وصلش میکردن به کمونیستا، یه برچسب کمونیست روش میزدن و اینکه بمب اتم میاد و از این حرفا، و اون فعالیت ها هم سرکوب میکردن. اتفاقی که در دهه 50-60 میلادی در آمریکا افتاد و بسیاری از فعالین رو خونه نشین کردن، فعالین اجتماعی، کسانی که مثلا از حق کارگر میخواستن دفاع بکنن و میخواستن مزایای بیشتری برای کارگرها بگیرن، وصل شدن به حزب کمونیست، چون اونا مثلا مدعی ان که از کارگرها، رو بگذاریم که وضعیت کارگرها بسیار اسفناکتر بود در تمام کشورهای کمونیستی تا امروزش نسبت به کشورهای مثلا سرمایه‌داری، ولی به هر حال اونا چون این پلاکارد یا این پرچم رو به دست گرفته بودن که ما فعال کارگری هستیم، به همین راحتی بقیه فعالیت‌های کارگری در کشورهای غربی و صنعتی هم وصل می‌شد به اون، یعنی یه جورایی مربوط می‌کردن اینا رو به هم دیگه و جلوی اون فعالیت‌ها رو می‌گرفتن. حالا نفع این به کی می‌رسید؟ به صاحب این کارخونجات، به صاحب این کمپانیایی که مزایای کمتری بدن به کارگرهاشون. و هر کس که هر وقت یه تشکلی به وجود بیاد که بخواد حقوق بیشتری بگیره میگن اینا کمونیست، و اینجوری میگذرون قضیه رو، از توش رد میشن و میتونن اون مزایا رو ندن. و ادامه این وضع رسید به اینجا که الان دیگه رسما چین کمونیست میاد در آمریکا یه کارخونه ای رو میگیره و قوانین خودش رو حاکم میکنه بر اون کارخونه. اون فیلم مستند امریکن فکتوری رو اگر در نتفلیکس ببینید داستان رو قشنگ روایت کرده اونجا مستند. و این در حال یه الگو برچسب زدن برای اینکه بتونن از اصل قضیه در برن. حالا از این قضیه که بگذریم، در حاشیه المپیک هم اتفاقاتی افتاد که شاید یکی از برجسته ترین اتفاقات حاشیه برای ما ایرانی ها، رویارویی کیمیا علیزاده و خانم ناهید کیانی بود. ناهید کیانی از تیم ایران، کیمیا علیزاده که قبلا در تیم ایران بود و الان فکر میکنم به کشور بلغارستان پناهنده شده و توی تیم بلغارستان بود، اینا رو به رو هم قرار گرفتن و با هم مبارزه کردن. ناهید کیانی پیروز شد. و آخر این مسابقه اتفاقی افتاد که تلویزیون صداوسیمای جمهوری اسلامی سانسور کرد و اون یعنی مردم همدیگر می فهمن، مردم با هم دشمن نیستن. این شاید پیامی بود که داشت. یک ویدیوی دیگه که وایرال شد و در فضای مجازی چرخید، ویدیویی از یک دختر شجاع ایرانی در بوی رحمت هست و این رو با هم ببینیم و بشنویم.
نباید را گاز ما بگیرن، هیچ خاکی رو، نه فقط دنابل که هیچ جای دیگه رو. تمام ایران سرای ماستن و مرد یک پاچ، ما هم باید ایران رو از دست اهریمن نجات بدیم.
این خرد جمعی که میگیم بالا رفته همینه، یعنی که دیگه در جای جای ایران مردم اینو فهمیدن. اون سوت و هورایی که دیدین کشیدن مردم، یعنی همه موافق این حرف هستن، حرف دل همه اونهاست و حرف دل همه ایرانی ها در تمام مردم رنجیده ایران در جای جای ایرانه، همه مردم. و این نقطه امیده، به نظر من این یک امیدواری بزرگ هست که مردم، اون خرد جمعی داره میاد بالا. هر کس دیگه، حتی اگه کشورهای خارجی بیان یه نفر رو انتخاب کنن از این ور بردارن دو مرتبه ببرنش ایران، چون مطالب، چون خرد جمعی رفته بالا، مطالبه مردم بالا رفته بالاتر، مردم میتونن به حقوق بهتری برسن، میتونن وضعیت بهتری بر خودشون رقم بزنن. مهم اینه که این سیستم دیکتاتوری جمهوری اسلامی، این چتر امنیتی که رو همه چی افتاده و همه چی رو گرفته، از بین بره. وقتی این از بین بره، اون سیستمی که میخواد جایگزین بشه، بازم باید بیاد از یه جای شروع کنه به ساختن و اونجا مردم آگاه اجازه نمیدن. یعنی به اصطلاح بار یا اون میله‌ای که روی سر مردم دیکتاتوری هم میذارن شکسته میشه و تا بخوام میله اون بار بعدی رو بذارن، مجبورن بالاتر بذارن، چون خرد جمعی بالاتر رفته و این بسته به حضور و نقش مردم است، مسئولیت پذیری تک تک ما، هم همدیگر رو آگاه کنیم، همین که حضور داشته باشیم در میدان تا بتونیم حق بیشتری برای خودمون، خانوادهمون و آینده کشورمون بگیریم. و بعد یک ویدیویی از سایت انتخاب در توییتر منتشر شد. این ویدیو رو با هم ببینیم، یه صحبتی هست که بعدش روش میتونیم صحبت کنیم.
انتخاب گزارش میدهد.
ما میامدیم به اسم افراد اثرگذاری تو توییتر بودن و همشون هم ضد انقلاب بودن و منافع داشتن فعالیت میکردن، اکان درست میکردیم، بعد شروع میکردیم فعالیت کردن. یه عملیات روانی بود که آتش به اختیار داشت انجام میشد، بعد یه اکانت یکی از اکانت ها توییت میشد، بقیه اکانت هایی که مثلا رفیقای اونم بودن اینو توییت میکردن.
این اظهارات روح الله مؤمن نسب، دبیر کل تشکلی به نام جبهه انقلاب.
خب ببینید دوستان عزیز، حالا البته در ادامه این گزارشگر انتخاب میخواد اینو وصل کنه به کسانی که مثلا ظریف رو تخریب میکنن یا مثلا میخواد بگه ارتش سایبری اونان، در صورتی که اینجا خود این طرف برمیگره میگه که ضد انقلابه، یعنی دقیقاً به اپوزیسیون کار داره. و این اکانت هایی که میبینید یه دفعه خیلی هم پول فالوور میشن، مثلا 20,000 تا 30,000 تا 40,000 تا فالوور هم دارن، به اسم جوانان مثلا محلات تهران که همه اینا گندش در اومد، البته بدن جوانان من فلانجا و آدرس غلط دادن، پامکین این اون، خبرهای غلط میدن، 30,000 تا 50,000 تا فالوور دارن، بقیه کاربران میبینن یه اکانتی اومده مثلا ضد جمهوری اسلامی هم یه چیزی میگه، 40,000-50,000 تا فالوور داره، خب میرن فالوش میکنن و اون میشه یک جایگاهی که بتونن، یک تریبونی که میتونن خارج از این رسانه ها، چون مردم به این تریبون های خصوصی یا کوچیک اعتماد بیشتری پیدا میکنن و اینا میتونن مردم رو به اشتباه بندازن، به آدرس غلط دادن و حمله کردن. یعنی بعد از اینکه حالا تونستن اعتراضات رو بخوابونن تا حدودی، بعد اومدن افتادن به جون بقیه فعالین سیاسی، فعالین اجتماعی، به هر کدوم یه انگوله بلی زدن، حالا یا با اسم پادشاهی خواه این کاری کردن یا با اسم جمهوری خواه و چیزهای مختلفه، هر چیزی که رو بورسه. یه زمانی مثلا جنبش سبز رو بورس بود، همه سبزی بودن، یه زمانی اصلاح طلب رو بورس بود، یعنی مردم تمایل داشتن، فکرشون اون طرفی بود. از با اون با اون پرچم یا با اون پلاکارد، حالا مثلا پادشاهی خواه یا پهلوی پرستی، از این صحبت ها، با اون پلاکارد میان، با یه علامت تاج و یه شیر خورشید میان، شروع میکنن فحاشی کردن به این و اون و فضا رو مسموم میکنن. من فقط خواستم که بدونید که این دقیقاً برنامه خود جمهوری اسلامی، حواستون باشه. کاری که ما باید بکنیم، آدرس ما مشخصه، آدرس ما ایرانه، ایران و فرهنگ ایران، فقط به ایران بپردازیم، فقط به مردم داخل ایران و خواستای مردم ایران خودشون دارن میگن چیه دیگه. ما فقط باید بتونیم اونا رو تقویت کنیم از خارج و در داخل هم بتونیم همدیگر آگاه کنیم، بیشتر همدیگر رو با ایران آشنا بکنیم، با اخبار آشنا بکنیم، با اخبار درست، و همینه دیگه، راهش همینه، و همدیگر رو دوست داشته باشیم، مهربانانه با هم، حتی اگر اختلاف نظر داریم لازم نیست یقه همدیگر رو بگیم، لازم نیست با هم سر هم دیگه داد بزنیم، ما میتونیم یا با هم توهین بکنیم، میتونیم خیلی مهربانانه همدیگر رو قانع بکنیم. و ارتش سایبری و اینا هم بالاخره این سری ایرانی هن دیگه، دارن میبینن این بلایی که داره سر ایران میاد و این دود این بلاها به چشم همه میره، یعنی این دودی که الان در آسمان شهرهای بزرگ ایران هست، در گلو و رویه پدر مادر ارتش سایبری هم میره، اونها هم سرطان میگیرن، اونها هم به این بیماری هایی که در اساس واردات روغن پالم به وجود میاد، بیماری قلبی دوچار میشن، اونها هم در همین ماشین های بیکیفیتی که ایران خودرو سایپا درست میکنن جونشون از دست میدن. بنابراین ادامه جمهوری اسلامی به ضرر همه مردم ایرانه، فرقی نمیکنه شما حالا یا پول میگیری از جمهوری اسلامی ازش حمایت بکنی یا پول نمیگیری، یعنی که مخالفشی، شما داری ضرر میکنی، همه ما داریم ضرر میکنیم، کشورمون داره از بین میره، زندگیمون داریم از دست میدیم، این روزهای زندگی ما دیگه بر نمیگرده که، تموم شد، امروز رفت تموم شد دیگه فردا، بعد فرداهامونو بسازیم و بعد یه راه درست بریم، همین دست از فرصت طلبی و منفعت طلبی شخصی باید برداریم، بعد به نفع جمع فکر کنیم. یکی دیگه از توییت های جالبی که من دیدم توی توییتر، یه توییتی بود در مورد از یه اکانت خارجی، یه اکانت آمریکایی است، راجع به کلینتون و کوکائین کارتل، که یه ویدیو، یعنی توییتی که می‌بینید در حقیقت یک ویدیو هست که من اون ویدیو رو هم براتون آماده کردم اینجا ببینین. این ویدیو مربوط میشه به اون زمانی که بیل کلینتون فرماندار آرکانسا بوده و در اونجا یه فرودگاهی درست میشه که البته یکی از آپریشن های CIA بوده و اینها مواد کوکائین از نیکاراگو، از آمریکای جنوبی، از اتفاقا از یکی از بیس های پابلو اسکابار می آوردن در آمریکا و در این فرودگاه خصوصی اونجا پخش میکردن، بعد در داخل آمریکا تو اون فیلم امریکن مید که الان اکسیون بغل گذاشتم، تام کروز بازی میکنه اون فیلمو، نشون میده چون این پرونده لو میره، چون این خلبانه فیلم میگیره از خودش، بعد از اینکه میکشنش اون فیلم ها منتشر میشه و این گند این قضیه در میاد، بعدن این داستان رو وصل میکنه و این تمام اینا داره در زمانی اتفاق میفته که کلینتون، آقای بیل کلینتون فرماندار آرکانسا، یعنی زیر چش فرماندار داره این اتفاق میفته. و خواستم فقط بهتون بگم که این فساد دولت مردان آمریکا تئوری توته نیست و این فساد به بقیه دنیا هم کشیده میشه. این اتفاقی که در ایالت آرکانسا افتاد، اینا چندین تن در سال کوکائین وارد آمریکا میکردن، در زمان رئیس جمهوری رونالد ریگان بود و حالا مثلا ریگان هم الان بعضی هم مثل قهرمان بهش نگاه میکنن و بعدن وقتی که این قضیه لو میره میان توجیه میکنن، میگن که ببین ما این ما داشتیم اینجا این کوکائین میابردیم ولی به خاطر این بود که میخواستیم نیکاراگوا که دولتش به هر حال دولتی بوده که ضد آمریکا مثلا فعالیت میکرده، اونجا داشتیم به این شورشیان کنترا کمک میکردیم تا برن دولت نیکاراگوا که یک دولت کمونیستی رو بیارن پایین. خب که البته داستان هم باعث شد جنگ داخلی رو انداختن تو نیکاراگوآ و نتونستن دولت کمونیستی رو بیارن پایین. برای کلی ماجرا داشت و بعدن که لو رفت قضیه این که داشتن به ایران سلاح میفروختن، اولیور نورت و این مکفارلین داشتن به ایران سلاح میفروختن، گفتن آقا ما پول، این پولی که از ایرانی ها میگرفتیم رو بردیم دادیم به کنتراها. یعنی اومدن در حقیقت این قضیه رو به کمک این ماجرای کنتراها اونم ماسمالی کردن که شما مگه این دیپلمات هاتون، مگه اینا گروگان نگرفته بودن؟ مگه اینا تروریست نیستن؟ شما برای چی به اینا سلاح میدادین؟ اینم با اون ماسمالی کردن و تموم شد رفت. و البته اون رئیس اون زمان سیاهی قرار بود بیفته زندان، منتها قبلش مرد فکر کنم خودش، و خلاصه قضیه رو سرمبندی کردن. رسانه نه مثلا اون زمان هالیوود بهش پرداخت، نه فیلم، هنوز هم فیلم سینمایی راجب ایران کنترل ساخته نشده. این همه ماجرا اینا سر هر چیزی فیلم و داستان درست میکنن، ولی اصلا رسانه ها به اون قضیه نپرداختن اونجور که باید بپردازن و اصلا فراموش شد، کلن فراموش شد اون داستان. و خواستم فقط بگم که اینا تئوری دوته نیست، اینا اتفاقاتیه که میفته. و اما خبر دیگه، دوتا خبر نسبتا بد هست. یکیش اینه که تغییر اقلیم دریای خزر یا دریای کاسپیان، دریای مازندران، تراز آبیش داره میاد پایین و این از کشورهای قزاقستان و روسیه. اینا رودخانه های اصلی، رودخانه ولگا و رودخانه اورال رو که بیشترین آب رو میریخته به این به دریای مازندران، سطح های زیادی روش زدن و بعدن فعالیت های نفتی که در این سمت انجام میشه، آلودگی هایی که وارد این دریا میشه، خلاصه زیست این در این بزرگترین دریاچه جهان هم داره به خطر میفته. کی ضرر میکنه؟ مردمی که اونجا زندگی میکنن، مردم ضرر میکنن. اون کمپانیایی که دارن نفت میبرن، سود در میارن از این اتفاق، هیچ اتفاقی براش نمیفته. بچه‌هاشون هم خداشون همشون یه جای امنی نشستن. سیاستمداران هم، رئیس جمهور این کشور، نخست وزیر اون کشور یا به اصطلاح حاکمان این کشورها هم هیچ اتفاقی براشون نمیفته. سیاستمداران این کشورها هم ولی مردمی که اونجا زندگی میکنن دود این خرابی به چشم اونها میره. و خبر بعدی مربوط میشه به ایران خودمون که آتش سوزی جنگل های طرف کردستان مریوان، اونجا آتش سوزی شد دو مرتبه. یک داستان تکراری هست که همینجوری جنگل ها میسوزه. این واقعا یه نمادی هست از ایران، این ایران ماست که داره اینجوری میسوزه و ما هم دست رو دست گذاشتیم داریم نگاه میکنیم. این ایرانی که داره میسوزه و هنوز بعد از این همه مدت، این که بارها این اتفاق افتاده، ما حتی یه هلیکوپتر آب پاش نمیبینیم. هیچ امکاناتی در این مناطق مستقر نیست برای اینکه وقتی این آتش سوزی انجام میشه بتونه به موقع وارد عمل بشه و بتونم برم خاموش کنم. همین مبارزه با آتشی، همین اتفاقی که این همینقدر خاموش شدن آتشم، به همت مردمی که اونجا زندگی میکنن با دست خالی، با دست خالی. دیدین ویدیوهاشو که مثلا یه جاروی رو دستش گرفته داره میزنه آتشو خاموش کنه، یا سطل آب میبرن میریزن. اینجوری دارن فعلا مردم با غیرت خودشون دارن این کار انجام میدن و این متاسفانه خسارت جبران ناپذیری داره به جنگل‌های ایران وارد میشه. جنگل‌ها که از بین میرن، حالا به غیر از اینکه طبیعت از بین میره، حیوانات از بین میرن، حیوانات که این کشور مال اون حیوانات هم هست، این کشور فقط مال ما آدم‌ها نیست، مال اون موجودات جانورانی که اونجا زندگی میکنن، مال اون سوسک‌ها و مارمولک‌ها و مارهایی که اونجا زندگی میکنن، یا تمام حیوانات دیگه، سنجاب هایی که تو این جنگل های بلو زندگی میکنن هم هست، مال اون پرندگان زیبایی که اونجا زندگی میکنن هم هست. ما وظیفه داریم که این سرزمین امن نگه داریم برای خودمون، برای اون جانوران و برای نسل های آینده، و فعلا داره اینجوری از بین میره. این هم به عنوان خبر پایانی بود. امیدوارم خوب و خوش باشید. و امیدوارم که در روزهای بعدی، در گزارش‌های بعدی، ما با خبرهای خوب برنامه رو به پایان ببریم و اخبار خوبی از ایران بیاد. به هر حال امید، نقطه امید حداقل من خودم میگم، این آگاهی جمعی، این خرد جمعی مردم ایرانی که داره میره بالا و دیر یا زود ما شاهد سیل جمعیت میلیونی اطراف بیت زهاک خواهیم بود و نیروهای نظامی هم غیرت خواهند کرد و مردم خواهند پیوست. از الان باید به فکر باشن کشورمونه باید پس بگیریم. کشورهای خارجی، کمپانیهای خارجی دلشون برای ما نمیسوزه، حتی میتونم بگم دشمن ما هستن و میخواین کشور ما رو از آن بگیرن، به خاطر اینکه سرزمین ثروتمندیه. از هر طریق تا الان تا هر کاری تونستن انجام دادن برای صدمه زدن به ما، از الان به بعد هم انجام میدن. تا ایداری بعد، بدرود.